سلیماری رادیو تهران رو میشنوید. ممنونیم از همراهی شما و میریم سر وقت پیامکاتون. آقای بابایی از سلطان آباد، خیلی متشکرم، کاش در ارتباط با موضوع برنامه صحبت میکردید. نوشتن آقا رو در بایستی یا رو در بایستی، نمیدونم، هرچه اخلاق خوبه یا بده. من شب عید دوستم تو رو در بایستی به هم قرض داد، الان منم تو رو در بایستی گیر کردم، روم نمیشه بهش پس بدم. آقا شما رو در بایستی نداشتش قرضتو بده.
سلام، وقتتون بخیر باشه. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. در واقع رو دروایتی آدم نباید داشته باشه مثل رو دروایتی که بیش آدم رو دروایتی داشته باشه. اصلا رو دروایتی و خجالتی بودن مثل رو دروایتی که آدم خجالتی باشه. آدم نباید خجالتی باشه که رو دروایتی بکنه. در واقع آدمی که رو دروایتی میکنه خجالتیه، ولی خب نباید آدم خجالتی باشه دیگه که رو دروایتی بکنه. حمید مسلمی نژاد، سرگذاری صدا و سیما.
یا تو خوب بلدی شیرین بودن کار کنی،
هم خودت بخونی بهتر از دریاد رو
بخونی. دنیای خوبت با منه که دیگه قسمتت تو نیست.
آفرین، چرا نمیای وقتی پخش داریم بیای بخونی برامون؟ چقدر ما تقاضا کنیم آقای پاک دادنی دوست داشتنی. آخه هزار ماشاءالله، خدا بیشترتون کنه. زیادی وقت برنامه رو میگیرم. جعفرپور بود مجرمون؟ خانم شوقی عزیزم خیلی دوست دارم، خسته نباشی. جیرانم همون مزاحم همیشگی. من چند سال پیش یکی از دوستان سرویس طلامو گرفت بره عروسی، پس فردا اومد گفت گم کردم، گردنیش از گردنم افتاد. همچنان 3 سال میگذره، نه روم میشه بهش بگم نه روم اشاره ای هست. همچنان داره روزگار میده جلو تا ببینیم خدا چی میخواد. جیران هستم، خدا نگهدار.
عجب. خب این چه کاری؟ اولا که با افتخار خانم شوقی یکی از اساتید و همکاران حرفه‌ای من هست. خانم شوقی عزیز هر جا هستن شاد و سلامت باشن. من آرزو جعفرپورم، با افتخار در خدمتتونم، عضو کمترین این گروه. اما اون دوست شما که جلب بوده، اونجوری بوده و سرویس طلای شما رو گم کرده و به شما پس نداده، شما باید حداقل غرامت میگرفتید. به نظر من حداقل این کارو که میتونستید بکنید. نوشته فرزانه فتولایی از تجریش که گفته بنده یک سالی میشه 3 تومانی پول دستی به دوستم دادم، یه جورایی رو دروسی گیر کردم، تا الانم بهم پس نداده و این یک تجربه شده که دیگه به کسی پول ندم. فرزانه اگرم خواستی پول بدی آدم تو بشناس دیگه، حالا نمیشه هم آدم کمک نکنه به دیگران که. و اما یه پیام دیگه بخونم. رضا عنایت زاده بازم آرزوی موفقیت کرده برامون، بدونه که راجع به موضوع برنامه صحبت کرده باشه. نوشته سلام، خدا قوت. آقای پاکستانی هم به همه عوامل آدم توی چاله فضایی گیر کنه ولی تو رو دروایسی گیر نکنه. نهنگ زاده هستم از نوع مرزیه، همکار عزیز ما در بخش استند اپ کمدی در روزهای پنجشنبه.
سلام، عرض پاییزی دلانگیزتون به خیر و شادی باشه. همیشه یادم میمونه به خاطر دخترم که تازه به دنیا اومده بود، باید چند روزی توی بیمارستان بستری میشد. منم تمایل به خونه رفتن نداشتم، پیشش موندم. بعد از 4 روز وقتی به خونه رفتیم، نظر همسرم این بود که شب مهمون داشته باشیم و این برای من خیلی سخت بود که جواب نه بدم. واقعا روی در وایسادم، نه راه پس داشتم نه راه پیش. این ساعت ها برام غیر قابل تحمل بود. یادم نره که ساعت های خیلی سختی بود، یادم نمیره. امروزم تولدمه. سپاسگزارم از برنامه خیلی خوبتون، براتون بهترین روزها رو آرزو دارم. زنگنه هستم، خدا نگهدار.
خانم زنگنه، تولدتون خیلی مبارک باشه. یک آذرمایه مهربون و باحال، اومدنت به این دنیا مبارک هممون باشه. همین تبریک میگم. یه پیامک بخونم؟ بله بخونم. نوشتن سلام، صادق زمانی هستم از اندیشه. 3 سال برای 1 نفر بار مساله بردم. هر وقتی زنگ میزنم میگه فردا بیا با هم حساب کتاب کنیم. فرداش زنگ میزنم میگه تو ختمم نیستم، فلانه فلانه. شما بگید من چیکار کنم با این شخص؟ البته از رو درواسی گذشته کار من. به نظر من یه بار مساله ببریم جلو خونش خالی کنید.
رفتی از خلوت من همراه شبهای که باشی، غم نهادی به دلم همدم غمهای که باشی. خواستم دور شوم از همه حتی از جهان، من نباشم نگرانم که تو دنیای که باشی. گو با تو چه کنم تا تو شوی هم درد من، تا باران بشود حال و هوای سرد من، تا همچون مه عاشق به نمازد به نوازی تازه.
شمسول اماره آرمین تقی نژاد در شمسول اماره و یک گفتگوی تلفنی. سازمان نظام روانشناسی دکتر علی فتحی آشتیانی. تقی نشد حالتون چطوره؟
سلام خانم جعفرپور، حال شما چطوره؟
حالتون خوبه؟ خدا هم خسته نباشید. الحمدلله شما چطوری؟
چقدر آقا همیشه توی رویاهام این بود که بخش من با اکو معرفی بشه. خیلی ابهت داره بخش.
آره.
اصلا ابهت میگیره واقعا.
خودم که دارم ب... آره همین. می‌خواستم بگم
ابهت رو ابهت هم میاد.
فکر کنم ترک کردین.
اصلا ترک چی کرد؟ چیو؟
ترک غرور.
آه غرور؟
آره.
آره ترک کردنی بعد نه سخته. غرور آدم رو ترک بکنه. به جاش باید استفاده کنه از غرور.
الان جاش بود دیگه، از دیروز توی برنامه راجبش صحبت می‌کنید و
اختلال آه. روانی نداشته باشن. آقای آشتیانی هم دارن میشنون، نگه این موجی که میخواد با هم صحبت کنه.
نه خب طبیعی حالا ازش میپرسیم، چون شما حالا یه یک ماهی هست مشخصاتی پیدا کردین که یه ذره خطرناکه.
شیفتگی و اینا منظورتون؟
نه در حد توهم و اینا عرض
میکنم.
خب آقای دکتر سلام.
منم خدمت شما سرد بخانم جعفرپور و جناب تقی نجات و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و اوقات خوبی پیش رو داشته باشید.
خیلی ممنونم آقای دکتر فتحی. شما ریاست یک سازمان بسیار بزرگ و مهم و استراتژیک رو بر عهده دارید. امیدوارم که همواره موفق و سلامت باشید و نقش مهمی هم دارید در ایجاد یک در واقع نظام روحی روانی مناسب در بین مردم و البته خیلی هم موفق بودید. در سالهای اخیر مراجعه به مشاورین زیاد هم شده، خدا رو شکر. نشان دهنده اینه که مردم اگر که به یه بنبستی به یه مشکلی برمیخورن، دیگه سعی میکنن از تفکر مصلحت اندیشی فامیلی و دوستی و رفاقتی خارج بشن، کار رو به کاردون بسپرن. آقای امین تقی نژاد هم اینجا هستن، ببخشید یه خود خواستم که اون غروره رو کنترل
کنم. آقای دکتر سلام. آقای دکتر خوبین؟
منم خدمت شما سلام عرض میکنم جناب تقی نژاد.
بزرگواری
به خدا. آقای دکتر اصلا طاقت نیورده، یعنی دید که بالای یک دقیقه دارم من صحبت میکنم داشت خودشو اینجا چیز میکرد، پرپر میکرد.
نه انشالله که هر دوتون سلامت باشید و انشالله که با روحیه بسیار بسیار خوب و شاداب و با نشاط کارو پیش ببرید.
بزرگواری آقای دکتر، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین. هنوز فکر کنم 3 ماه نشده که شما ریاست جدید سازمان نظام روانشناسی رو به عهده گرفتین. حالا با یه تأخیری من تبریک هم بگم بهتون. به نظرم یکی از درست‌ترین انتخاب‌هایی بود که اتفاق افتاد. من شما رو از سابقه و دوران عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی و اینا می‌شناسم. حتما اتفاقات خوبی در انتظار سازمان نظام روانشناسیه. اول اینجوری سوال شروع کنم که وضعیت روانی جامعه ما چطوره؟ یعنی ما یک روان، یعنی در واقع سلامت جسمی داریم که بابتش وزارت بهداشت داریم در واقع، اما یک سلامت روان رو هم داریم که در واقع متولی اصلیش میشه گفتش که سازمان نظام روانشناسیه. ما از لحاظ وضعیت روان جامعهمون در چه وضعیتی هستیم الان؟
چرا تقی نژاد، ما انسان رو میگیم یه موجود چند بعدیه در واقع.
بله.
یه بعد جسمانی داره، یه بعد روانی داره، یه بعد اجتماعی داره و یه بعد معنوی.
بله.
تو این ابعاد چهارگانه در واقع سلامت یه تعامل و یه ارتباط متقابلی بین اینا هست، اما طبیعتاً خب بعد معنوی ممکنه خودش تأثیر روی سایر ابعاد بگذاره و به اصطلاح نقش خودش رو ایفا بکنه.
بله.
به لحاظ در واقع بعد روانشناختی و جامعه ما در واقع تو این بود، مثل همه جوامع دیگه تعدادی از عزیزان جامعه ما با یه سری مشکلات روانشناختی ممکنه روبرو باشن که خیلی عجیب و غریب نیست در واقع. یعنی به عبارت دیگه مثل تمام جوامع دیگه، جامعه ما هم در واقع برخی از افراد مشکلاتی ممکنه از مثلا استراب گرفته، افسردگی، ترس، وسواس تا برسه به بیماری های مقدار جدی تر که خب طبیعتا شویش هم به همون نسبت که جدی هست خیلی کم تره، مثل بیماری اسکیزوفرنی و منیک دپرسیو و اینجور در واقع بیماری ها. در هر صورت میخوام بگم که خیلی متمایل از سایر جوامع در واقع نیستیم. ما هم در واقع یه الگوی مشابه سایر هستیم. ممکنه یه درصدی، حالا بر اساس تحقیقاتی که انجام شده، یه چیز حدود 10-20% افراد جامعه نیازمند خدمات روانشناختی هستند در یه طیف وسیع در واقع مشکلات و اختلالات روانی که خب بعضن 10% قابل توجه، چون یه سری مشکلاتی دارن که این مشکلات با یه سری راهنمایی‌های قابل رفع هست و طبیعتا اگر مثلا شدت پیدا بکنه تبدیل به اختلال بشه، خب اینا نیازمند در واقع گرفتن درمان‌های جدی‌تر، روان درمانی و گاهی اوقات دارو درمانی هستن که انشاءالله بتونن به سلامت در واقع زندگیشون داشته باشن. ما شاید نزدیک به 400 نوع مشکلات روانشناختی داریم که تو این به اصطلاح مشکلات درصد کمی هستن که نیازمند گرفتن مثلا درمان‌های دارویی هستن، بعد یک مقدار بیشتر از اون در واقع نیازمند در واقع گرفتن روان درمانی هستن، بعد اکثر قابل توجه با مشاوره های در واقع روانشناختی میتونن حال خوبی پیدا بکنن و به زندگی خودشون، مهمترین بخش فعالیتی که دارن، حالا چه به تحصیل مشغول هستن، چه کار، چه روابط اجتماعی، چون یه شاخص خیلی جدی که ما همیشه به عنوان در واقع یک متر در واقع ازش استفاده میکنیم عمل کرده افراده. میبینیم اگر وقتی فرد عمل کرده خوبی داره، میگیم خب الحمدلله داره کارشو میکنه. اگر این عمل کرد، چه عمل کرد تحصیلی باشه، چه شغلی باشه، چه اجتماعی باشه، چه خانوادگی باشه، به هر دلیلی در واقع مختل بشه، اونجاست که همه شنوندگان هم میتونن از همین قاعده که من دارم الان عرض میکنم استفاده کنن. وقتی که میبینن که عمل کردشون به طور کلی مشکل پیدا میکنه، نمیتونن یه روابط اجتماعی خوبی داشته باشن، یه روابط خانوادگی خوبی داشته باشن، یه ارتباط خوبی با همسرشون، با فرزندانشون داشته باشن، یه ارتباط خوبی با همکارانشون داشته باشن، یا در تو تحصیلشون در واقع با مشکلاتی روبرو میشن، در دچار افت تحصیلی هستن، یا تمایلی به ادامه در واقع اون ندارن، خب اینجا جاهایی که در واقع باید به یک روانشناس یا مشاور و اگر خب جدی‌تر باشه به یک روانپزشک مراجعه بکنن و تحت درمان قرار
بگیرن. حالا الان شما گفتین که 30-40% مردم فکر می‌کنم گفتین که نیاز دارن که از در واقع مشاوره استفاده بکنن. من حالا تازه می‌خواستم بگم که حالا شما خوب گفتین، من به نظرم واقعا بحث مشاوره و روانشناسی یه جوریه که شاید همه آدم‌ها حتی بدون هیچ مشکل خاصی لازم باشه که از یک مشاور در کنار زندگیشون استفاده بکنن و در واقع درگیر چالش‌های پیش رو نشن و بتونن مدیریت بکنن. حالا از این میخوام وام بگیرم، چقدر وسواس دارید که در واقع عامیانش میشه کسانی که روانشناس میشن آدم‌های با علمی باشن؟ چون به هر حال من میگم واقعا کم از سلامت جسم نداشته باشه، یعنی در واقع بیشتر از سلامت جسم اهمیت نداشته باشه کمتر هم نیست. یک مشاور میتونه مسیر زندگی یک آدم رو یک جوری تغییر بده که در واقع اون آدم زندگیش نابود بشه یا نه اتفاقا از خاک بلند شه به اصطلاح و به مسیر درست زندگیش برگرده. شما که حالا این سه ماهی هم که شروع کردین، چقدر وسواس و چی کارها قرار بکنید که کسانی که از زیر در واقع تیغ سازمان شما رد میشن و روانشناس میشن آدمهایی باشن که اصطلاحا سرشون به تنشون بیارزه؟ چون سازمان قبلی و حالا آقای حاتمی و دوستان یه کاری کرده بودن، یه لیستی داده بودن کسانی که روانشناس نبودن و در واقع طی سالها داشتن در فضاهای مجازیشون، در اینستاگرامشون، در تلگرامشون یا هر کجای مشاوره میدادن که میتونست خیلی پایه علمی نداشته باشه. میخوام ببینم که نظر شما چیه که اینجوری نشه اتفاقا.
ببینید، در مورد نکته اولی که فرمودید، همه ما، همه در واقع آحاد جامعه به گونه‌ای در واقع نیازمند به خدمات روانشناختی هستند. وقتی صحبت از خدمات روانشناختی میکنیم، این نیستش که حتما یه مشکل جدی وجود داشته باشه بعد ما مراجعه بکنیم.
بله.
از همون مشکلات خیلی جزئی که پیش میاد، گاهی اوقات آدم احساس میکنه خلقش مثلا پایینه، حال و حوصله در واقع خیلی کارا رو نداره، دست و دلش به کار نمیره، یا بی جهت و بدون دلیل در واقع یک نوع نگرانی، یک نوع تشویش، یک نوع ترس در وجودش هست و سایر چیزهایی که در واقع وجود داره. خب در اینجاها قبل از اینکه در واقع این حالتها به شکل مزمن در بیاد و تشدید بشه و بره به سمت اینکه رو عمل کردم، اون نکته‌ای که قبلا عرض کردم خدمتون، به اونجا برسه که رو عمل کرد آدم تأثیر بگذاره، همین که احساس میکنه در واقع یه مقدار حالش خوب نیست، بهتر از یک روانشناس یا یک مشاور بهره‌مند بشه. از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم، خیلی میتونه خوب باشه که ما در واقع هر خانواده یک روانشناس خانواده داشته باشه، در واقع یعنی این اگر اتفاق بیفته میتونه یک به اصطلاح رویکرد جدیدی رو تو جامعه ایجاد بکنه که هر خانواده یک روانشناس داشته باشه که تو مراحل زندگیش تو فرآیندها در واقع از اون کمک بگیره، به عنوان کسی که علم این کار رو داره و میتونه کمک بکنه از حد قبل از تولد تا در واقع تا زمان در واقع مرگ، از این چرخی زندگی در واقع چرخه زندگی از زمان انعقاد نطفه تا زمان مرگ تو این دوره های مختلف، چون هر دوره ای یه سری اختزاعاتی داره که خب روانشناس علم این مسئله رو داره میتونه کمک بکنه که اگر این رفتار از شما داره سر میزنه این رفتار ممکنه ظاهرش نابهنجار باشه اما این جزء ویژگی طبیعی این دوره است. به طور مثال مثلا اگر ما در یک کودک 3 ساله نافرمانی میبینیم میگیم این نافرمانی غیر عادی نیست، این طبیعیه. حالا مادر ممکنه دغدغه اینو داشته باشه چرا بچه من داره نافرمانی میکنه، اما وقتی میاد سراغ یک روانشناس میگه خب این غیر عادی نیست، این جزء فرآیند طبیعی رشدشه. یا در دوران نوجوانی اگر یک نوجوان تضاد درزی میکنه، مقاومت میکنه، پرخاشگری میکنه، مشکلاتی برای خانواده ایجاد میکنه، وقتی از یک روانشناس کمک میگیره میگه مثلا پدر یا مادر در واقع این رفتارها رفتارهای عادی برای این دوره است، مهم اینه که شما در کنار در واقع نوجوان خودتون باشید، مقابله نکنید، شما تضاد درزی نکنید، بیشتر حمایتش بکنید تا بتونید این مرحله رو چیکار کنه پشت سر بگذاره و بیا تو چرخه بزرگسالی و این مشکلات رو چیکار کنه مشکلات حل کنه. نکته اولی که اشاره کردی که بحث نیاز جامعه به خدمات روانشناختی، نه وقتی که مثلا مشکل به حد مشکل میرسیم، حدی که خیلی عادیه و رفتارهایند عادی زندگی رو داریم چیکار کنیم که میکنیم. در مورد دو نکته بعدی که اشاره فرمودید، یکی بحث این که ما چقدر روانشناس حاضق داریم که میتونن در واقع پاسخگوی نیازهای جامعه باشن، این برمیگرده به مسئله دوره های آموزشی که این عزیزان در اون دوره ها مثلا دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا رو چیکار میکنن، طی میکنن. یه ضعفی ما ممکنه داشته باشیم که این ضعف ممکنه به ما به عنوان سازمان ما برگرده که خب این ضعف رو ما داریم از یه طرقی در واقع حلش میکنیم، و اون این که در واقع هر کسی که فارغ التحصیل میشه از دانشگاه های در واقع ایران، ما ضمن احترامی که میگذاریم به این عزیزان و به این دانشگاه ها که این مدرک تحصیلی رو که این روانشناسان یا مشاوران داده، اما موقعی که میخوایم پروانه کار حرفه‌ای به این عزیزان میدیم، میگیم حتما باید مورد ارزیابی قرار بدیم.
بله.
ضمن اینکه احترام به اون بحث مدرک میذاریم، میگیم ما مدرک شما به عنوان کارشناس، کارشناس ارشد، دکترا رو قبول داریم از هر دانشگاهی که در واقع شما این مدارک رو کسب کردید، اما اگر میخواید بیاید از سازمان پروانه کار حرفه‌ای بگیرید که بعداً بخواید به جامعه و به مردم خدمات ارائه بکنید، خب طبیعتاً باید یه نوع ارزیابی هایی در چی بشه صورت بگیره حتما. که الان شما حتما مطلع هستید که ما بعد از این به اصطلاح الان هنوز 3 ماه نشده که ما این مسئولیت رو بنده و به اصطلاح شورای مرکزی جدید مسئولیت رو به عهده گرفتیم، اومدیم اولین گامی که برداشتیم برای اینکه در واقع بتونیم همکاران بسیار زیادی که تو نوبت در واقع گرفتن پروانه بودن رو به حداقل برسونیم، یه آزمون صلاحیت حرفه‌ای میخوایم برگزار بکنیم که فردا آخرین روز ثبت نامه در واقع، یعنی تا آخر وقت شنبه ساعت 12 شب آخرین فرصتیه که همه روانشناسان و مشاوران عزیز که کارشناسی ارشد و دکترا از دانشگاه‌های سراسر کشور تو هر حوزه‌ای در واقع تو هر گرایشی گرفتن، انشالله بیان ثبت نام بکنن و در آزمون صلاحیت حرفه‌ای که توسط سازمان سنجش برگزار میشه شرکت بکنن و خودشونو محک بزنن.
آزمون کی قرار برگزار بشه؟
آزمون انشالله سالی 2 بار برگزار میشه، اولین بارش در 15 دی ماه در واقع. در 15 دی ماه در واقع، یعنی
همین یک ماه دیگه کسی که الان ثبت نام کردن،
بله 1 ماه 5 روز آینده آزمون برگزار میشه، اما ثبت نامش فردا شب تموم میشه. ثبت نام 4 شنبه تموم شده بود به دلیل تقاضای زیادی که دوستان داشتن به ویژه برای این مدرکشون بتونن بگیرن و بارگذاری بکنن. از سازمان سنجش من یه نامه نوشتم روز 3 شنبه درخواست کردم که 3 روز در واقع زمان ثبت نام رو افزایش بدن، موافقت کردن و پنجشنبه،
یعنی در واقع هر کسی که تو آزمون پذیرفته بشه میتونه که پف پروانه فعالیت
در آزمون پذیرفته بشه. بعدش ما یک مصاحبه روانشناختی کوتاهی داریم، نه مصاحبه در واقع دیگه تخصصی، این آزمون آزمون تخصصیه، اما به اصطلاح بعدش مصاحبه در واقع داریم، اما مصاحبه کوتاه تو کل کشور برگزار میکنیم که زحمت عزیزان برای اومدن به تهران هم کم بکنیم، توسط شوراهای در واقع استانی در واقع این کارو میکنیم، انشاءالله بتونیم تا آخر سال تعداد قابل توجهی از عزیزانی که تو نوبت در واقع مصاحبه های قبلی در واقع مونده بودن بتونن در واقع پروانه بگیرن. اما شاخصمون اون داشتن اون حداقل صلاحیت هاست دیگه، همون چیزی که شما اشاره کردی که آیا اینا میتونن در واقع این کارو بکنن. طبعا انتظار داریم که این آزمون ما بتونه در واقع یه تمایزی بین کسانی که در واقع این آمادگی رو دارن و در مقایسه با کسانی که این آمادگی رو ندارن در واقع این اتفاق رخ بده و بعدم تو مصاحبه شرکت بکنن و پروانه رو چیکار کنن، پروانه رو بگیرن.
بسیار، پس بعد برام سازمان سنجش
اگر اجازه بفرمایید. اون
بحث روانشناسی اگر آقای دکتر بتونید
جانم
کوتاه، چون وقتمون داره
کوتاه به روانشناسی زرد. خب عزیزان ما در دورهای قبل این کارو کردن، خب بنده هم تایید میکنم، خب طبیعتا همه کسانی که دارن کار روانشناسی کنن باید در واقع مدرک تحصیلی راجب این حوزه چی داشته باشن، کارشناسی ارشد و دکترا توی گرایش مختلف روانشناسی و مشاوره داشته باشن. کسی اگر خلاف این اگر عمل بکنه قانونا در واقع خطا کار در واقع و میتونه پیگرد قانونی داشته باشه.
من یه سوال می‌پرسم کوتاه لطفاً جواب بدین. حالا بعضن هزینه‌ها زیاده در بحث روانشناسی، یه خبری اومد که قراره که تحت پوشش بیمه‌ای قرار بگیره.
بله،
مشاوره‌های روانشناسی، اینم توضیح میدین که در چه مرحله‌ایه و چند درصد و چقدره؟
حدود در واقع حدود یک ماه پیش وزیر محترم بهداشت آقای دکتر عین‌اللهی اعلام کردن که روانشناسی بالینی و روانشناسی سلامت، این دوتا گرایش از 15-16 گرایشی که در واقع تو روانشناسی من مشاوره هست مشمول در واقع بیمه شده. این الان ساری و جاری، همه روانشناسان و مشاوران با مدرک کارشناسی ارشد و دکترا با مراجعه به دفتر مثلا بیمه سلامت میتونن برن قرارداد ببندن، برن مشمول بیمه بشن، خدماتی میدن و 70% تعرفه ای که مورد تایید دولت هست اون رو در واقع از مراجعین نگیرن و دولت اینو چیکار میکنه، یعنی خدمات بیمه اینو پشتیبانی میکنه. اما سایر گرایش ها رو ما دنبالش هستیم که انشالله بتونیم اونا مشمول بیمه انشالله بکنیم که جامعه بیشتر بتونن از این خدمات بهره ببرن.
بسیار کار خوبیه.
دقیقاً این یکی از اون نکاتیه که خیلی میتونه کمک بکنه که مردم حالا اگر به خاطر دغدغه مالی نمیرن و با مشاوره صحبت نمی‌کنن این یه ذره برطرف بشه.
یه دونه ویدیو هم خیلی چرخید در فضای مجازی که میگفت وقتی یاد حق المشاوره میفتم انقدر که میگفت وقتی دپرسم یا افسردم ناراحتم یاد اون حق المشاوره میفتم، بعد ترجیح میدم خودم به خودم انرژی بدم، یه موزیک شاد میذاشت و خلاصه پا میشد یه سری ورزشا رو انجام میده.
بله خانم جعفرپور، ببینین اون چیزی که مصوب هیئت دولت برای خدمات روانشناختی کسانی کارشناسی ارشد هستن 230000 تومان برای 45 دقیقه،
به خدا اگه 230000 تومان باشه به خدا این
230000 تومان برای دکترا، این مصوب هیئت دولت.
خب 270000 تومان من خودم اخیراً برای یه موردی هزینه کردم، یعنی یک ربع اضافه ترش تازه مثلا یه موردی بودی که آشنام بودیم 600000 تومان پول گرفتن.
خب حالا اینا دیگه اینا چیزاییست که اتفاقاتیست که افتاده، اما من از همه همکارانم در سراسر کشور درخواست میکنم که پایبند قانون باشن، اون چیزی که مسبب هیئت دولت رو حد رعایت بکنن، فکرم به حال در واقع جامعه بکنن. اما از طرف دیگه هم میدونم، ببین من چون خودم این کار سالها دارم میکنم، خودم مرکز دارم، میدونم که این مبلغ جوابگوی در واقع هزینه های جاری یک مرکزی که داره خدمات روانشناسی
میفهمم، ولی از جیب مردم که نمیشه.
45 دقیقه خانم جعفرپور، 45 دقیقه فرد داره وقت میذاره برای اون 45 دقیقه، وقتی 270000 تومان میگیره واقعا نیست. شما سایر خدمات اجتماعی که ما خودمون میگیریم، مثلا شما فرد میگیریم میریم یه آرایشگاه که مثلا برای مردها، حالا خانم ها من نمیدونم، اما برای مردها که 10 دقیقه وقت میذاره یا حداکثر یک رو وقت میذاره چقدر در واقع میگیره؟ کسی که در واقع
ببینیم ما چهار ساعت برنامه اجرا میکنیم 300 هزار تومان پول میدیم.
نه میگم حالا شما که بدتر از ما هستید در واقع، اما میخوام بگم که مشاغلی وجود داره که در واقع بسیار
میفهمم ولی اون مشاغل رو آقا نمیره دو ماه اون آقا موهاشو چی کنه، حالا باش کنار میاد، نمیدونم قیچی رو میده دست خانومش میگه دور موهای منو کوتاه کن. ولی برای مشاوره ما واقعا نیازمندیم و البته تو این برنامه دیگه جاش نیست که خیلی